برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن.
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه. بتون کار مردم را
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام. به پویش خوش آمدید. پنجشنبه 24مین روز از اسفند ماه و فقط 5 روز دیگه مونده به آغاز سال 1403. نماز روزهاتون قبول باشه ان شاءالله که پای سفره افطار من و رفقامون رو دعا بکنید و آرزو بکنیم همه اونایی که برای این سرزمین کاری میکنن و تلاش میکنن موفق باشن. امروز این تیم کاری آخرین برنامه‌اش تقدیم شما میکنه و قطعا هفته بعد دوستان دیگه هستن، شنبه پویش برقراره. اما میریم تا بعد تعطیلات نوروز و انشالله در سال جدید هم به شرط حیات در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم که برنامه پویش در 1402 بیش از پیش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک سال و نیم خدمت شما هستیم تقریبا. 3558 شماره پیامک برنامه است. 220-485 و 220-58-800 هم شماره تلفن هاییست که میتونید با ما در ارتباط باشید. تکرار میکنم، شماره پیامکمون 3558 و تلفن هامون 220-485 220-58-800. کلی موضوع براتون انتخاب کردیم، امروز هم در موردش صحبت کنیم در پویش و شما هم با ما مشارکت داشته باشید و نظر بدید. دغدغه‌های فرهنگی اجتماعیتون هم مطرح بکنید. یه خبر خیلی خوبی هم در مورد سنتدار شدن موسیقی کشور بعد از 40 سال منتشر شد. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران رو برای اجرا ابلاغ کرده و بر اساس اون مسئولیت اجرایی سازی سند ملی موسیقی بر اساس ستاد اجرایی موسیقی کشور. اتفاق بسیار مبارکی برای حوزه هنر، به گفته وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی 45 سال بود که این حوزه قانون بالادستی نداشت. به گفته دوستان و فعالان و متخصصان این سند بسیار مترقیه و جایگاه بسیار والایی داره. ان شاءالله همکاران من بیشتر در برنامه‌های رادیو فرهنگ به این موضوع می‌پردازن و برنامه‌های تخصصی که در برنامه تخصصی که حوزه موسیقی هست مسئله بسیار مهمیه. اما امروز بیشتر میخوایم در مورد موضوعات مختلف دیگه صحبت بکنیم و بریم سراغ یک موضوع بسیار مهم و اونم مسئله جمعیت. آقای محمد جواد محمودی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت همراه ما هستند در پویش. صحبتون بخیر آقای محمودی، خوش آمدید به پویش.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. ما 1400 آمار دقیق رو نمیدونم چه سالی به 31 میلیون میرسیم. چه سالی به 31 میلیون سالمند میرسیم آقای محمودی؟
عرضم خدمت شما که
الان رسیدیم فکر کنم.
نه
الان مونده
انشاءالله
نرسیم.
نه اینا پیشبینی هایی که سازمان بهداشت جهانی برای ساختار جمعیتی خیلی از کشورهای دنیا انجام داده.
بله.
برای سال 2050
خب.
یا 1430 ما
درسته؟
و پیشبینی که انجام داده برای کشور ایران میگه که بیش از 33% جمعیت ایران در سال 1430 بیشتر از 60 سال سن خواهند داشت. حالا اگر ما یه پیشبینی هم از سازمان بلند داشته باشیم برای سال 1430، اونا پیشبینیشون اینه که یا به اصطلاح برآوردشون اینه که حدود 93 میلیون نفر جمعیت ایران داشته باشه در سال 1430.
درست. نه در حدود سال خوردگی مون فکرم 30-40% اضافه میشه. درسته؟
40% الان حدود حالا 11 میلیون نفر هستیم.
خب
سال 1430 میشه حدود 31 میلیون نفر. از اون 93 میلیون نفر اگر یک سوم میشه 33% سال خورده بشه،
بله،
بالای 60 سال بشه، میشه 31 میلیون نفر.
آمار خوبی نیست،
یعنی حدود 3 برابر.
بله. حالا یه نکته که هست اینه که ما به هر حال توی آینده ایران باید سطح رفاه اجتماعی رو ببریم بالا. بله. که در واقع فرزند آوری زیاد بشه، تأهل و ازدواج زیاد بشه و این جمعی این بحرانه یه بخشیش مدیریت بشه. فکر نکنم همش قابل مدیریت بشه. درسته؟
برای آن چه که ما کمکاری کردیم، ببینید کمکاری از این جهت که ما این ساختار بال جمعیتی مثل یک باید یه رشد موزون یا یک رشد متناسبی داشته باشه، مثل یک اندام انسان میمونه دیگه. باید همه بخشاش، جووناش، نوجووناش، سالخورده‌هاش، به خصوص افراد در سن کارش، یک درصد مناسبی از جمعیت رو باید تشکیل بدن. ما وقتی سال 1379 نرخ باربریمون اومد شد حدود 2.1، یعنی در حد جایگزینی، اون موقع باید به فکر این میافتادیم که بریم دنبال سیاست هایی که حالا دیگه نذاریم بیشتر از اون نرخ باربریمون کاهش پیدا بکنه. متاسفانه این کارو نکردیم. الان نرخ باربری ما حدود 1.6، یعنی هر مادر و پدر حداقل باید دو فرزند داشته باشن تا در طول حالا یک نسل یک جایگزین برای خودشون بذارن. الان این اتفاق نیفتاده. به وقتی که شما این باربریمون بیاد زیر 2.1، یعنی از حد جایگزینی بیاد پایین تر، این یکی از اثرات مهمی که میذاره سال خود گردن جمعیته.
بله.
این اتفاق برای من رقم نیفتاده. بنابراین ما به صورت قطع میتونیم بگیم در سال 1430 31 میلیون نفر سالخورده خواهیم داشت.
هر کاری بکنیم خواهیم داشت.
بله.
بله.
الان سال در سال جاری که داریم صحبت میکنیم، پیرترین کشور دنیا ژاپنه.
درسته.
33-34% جمعیتش بالای 60 ساله.
بله.
اتفاقی که برای اون افتاده اونه که اول اونا ثروتمند شدند، بعد حالا پیر شدن، منتها الان هم تازه با خیلی مشکلات، منتها چون یه جامعه ثروتمند هستن میتونن از طریق پذیرش مهاجرین یه مقدار جبران بکنن کمبود نیروی کارشون رو.
ولی ما هنوز ثروتمند نشده داریم وارد این مرحله میشیم.
بله، داریم وارد این مرحله میشیم.
بله.
و اگر سیاست های جمعیتی که در پیش میگیریم موفق باشد، میتونیم حدود 15% از ببینید شما اگر ما سیاستمون موفق نشه در همون سال 1400 حالا 40-50 حدود 45% افرادمون میشه وقت بالای 60 سال.
درست.
ولی اگر موفق بشویم و فرزند آوری یه مقدار افزایش پیدا بکنه به بیش از 2 برسه، 2.5 یا حدود 3 فرزند پیزای هر خانواده برسه، وقت ممکنه باز این اون 42-43% بشه مثلا 25-26%.
حالا این اگرم خیلی دیگه، در واقع این اگرم بله. شما میگین خیلی مباحث مختلفی داره دیگه، همگه همه دستگاه به وزنش
هم کن. قطعا شما با با یک جامعه سال خورده
مواجه
خواهیم بود. از الان باید به فکر تمهیداتی باشیم که بخیر اون موقع. ببین شما الان از پس این حالا
11
میلیون سالمند، حالا اگر بگیم 11% 85 میلیون نفر، حالا مثلا 9-10 میلیون سالمند واقعا از پسشون بر نمیاد. ببینید صندوق های بازنشستگی ما حالا نخه خوشبینانه سر به سرن دریافتی
که نیستن البته
بله.
خیلی متشکرم آقای محمودی، ممنون از این قرض از این تماس یک هشدار بود دوباره و متشکرم از شما که برنامه همراه بودید. ممنون، خدا نگهدار.
آرزوی سلامتی برای همه دارم.
خدافظ شما. و واقعا اینجوری ها، یعنی اگر کار رو انجام ندیم 1430 و 40 و 50 شرط بسیار دشواری. من و آقای مصنجات که نیستیم اون سال، ولی خانم گودرزی و خانم طاهری که هستن بعدن به ما خبر بدن که چی شد، آیا برنامه‌های انجام شده نتیجه داد و سالمندان کم شدن یا نشدن. با ما همراه باشید. خب ممنونم از پرمک های پرمهرتون. خانم کاظمی صبح بخیر گفتن، مهدی آقا از خرم‌آباد همینطور، آقای زیناپور از فسا گفتن که گرونی، هر روز داره اجناس گرونتر میشه، در شهر ما انواع سبزیجات تولید میشه اما سبزی خوردن تو شهر ما هم گرون شده. این نکته ایش که آقای زیناپور گفتن. ممنونم از این که پویش رو که از بهترین برنامه رادیو فرهنگ میدونید. متشکرم. ممنون از تبریک عیدتون و گفتن الهی که هرچی خدا میخوایم بهتون بده، آقای امیرزا امینی عزیز، و آرزو میکنم که همیشه همینقدر مهربان و با ذوق و شوق برنامه رادیو فرهنگ به ویژه پویش رو گوش بدید. دو سه تا 3-4 تا موضوع دیگه هم داریم، بریم ارتباط بعدیمون رو ببینیم اگه برقرار شده گپ بزنیم و صحبت بکنیم در مورد موضوع بعد. خب توی خبرها از موسیقی گفتیم که سنتدار شد، یه بنیاد هم داره قرار را بیفته و بنیاد ملی تئاتر هست. خب بسیارم عالی، با هدف تولید تئاتر ملی. تولید تئاتر ملی رو حالا بیشتر باید بحث بکنیم در موردش. آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال صحبت کرده تو جلسه شورای هنر و گفته که تلاشمون اینه که بنیاد تئاتر رو راه اندازی بکنیم، ایجاد بکنیم. در مورد بنیاد پویانمایی هم گفتن که تلاش می‌کنیم ساختار اداری اضافه نشه و این بنیاد صرفا مجموعه تسهیلگر باشه برای تولیدات مؤثر. قطعا هم باید همین اتفاق بیفته. بحث تولید تئاتر ایرانی رو می‌خوام در موردش بیشتر صحبت بکنیم و البته موضوع بنیاد ملی تئاتر. آقای دکتر ایمانی دبیر شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به پویش.
عرض سلام حضور شما جناب آقای امینان و همه شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی تئاتر و عبادات در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. منظور آقای وزیر از تولید تئاتر ایرانی به نظر من بیشتر در حوزه نویسندگی بوده، چون ما تئاترمون که همه وقت کارگردان ایرانی باشن تئاتر ایرانی میشه، اما وقتی که میریم مثلا فرض کنید یه کتاب به عنوان مثال نیل سایمون رو برمی داریم 10 تا روایت ازش تولید میکنیم و میبریم روی صحنه، این میشه تئاتر خارجی به نوعی. ما تو حوزه نویسندگی تئاتر بیشتر میخوایم کار بکنیم تو این بنیاد، درسته؟
نیا کنید، هنرها در همه کشورها یه گونه هایی وجود داره که اینا مختص اون کشور هستن و ما هم در رشته های مختلف که اگر وقت بود من میتونستم مثال بزنم، در حوزه موسیقی میگیم موسیقی حالا به تعبیری ملی و سنتی،
بله.
یا در مثلا حوزه تجسمی میگیم مینیاتور،
بله.
در حوزه نمایش هم ما از گذشته دور گونه های از نمایش رو داشتیم که اختصاصا در متعلق به کشور ماست و شناسنامه در واقع ملی نمایش هم همین گونه هاییست که در انواع مختلفی هم داره،
بله.
ما در جلسه شورای هنر که تنی چند از اساتید حوزه نمایش از جمله آقای قطب‌الدین صادقی، استاد ایرج راد و استاد هوشنگ توکلی بودن، بحث به جایی رسید که اینا اظهار نگرانی میکردن و به جام بود،
بله.
که ما الان میبینیم که این گونه های ملی در حوزه های نمایش
در حال نابودیست، بله.
نابودیست. و نوعا حالا مخصوصا کارگردان جوان تمایل دارن که نمایشنامه‌ای رو ترجمه کنن از اون طرف،
بله.
با روایت های مختلف یه صحنه بیارن. این بعد از بحث خوبی که اونجا شد،
بله.
تصمیم بر این شد که ما یه تشکیلاتی داشته باشیم که اختصاصاً برای حمایت از تئاتر ملی ما.
حالا آیا این تشکیلات از حوزه معیشتی هم کمک خواهد کرد به تئاتر؟
بله، این تشکیلات اول دولتی نیست.
خب
این تشکیلات در واقع به قول شما فرمودید در دل مرکز هنرهای نمایشی نیست. این تشکیلات اگر بخوام یه مثالی بزنیم، حالا تو سینما ما بنیاد فارابی داریم،
بله.
که با حمایت از فیلم های خاص میاد و کار میکنه، اینجا هم همون داره. با یه بودجه قابل توجه میاد و در واقع هدف اصلیش هم حمایت از ساعت ملی. حالا این حمایت چگونه است؟ بالاخره برای تولید، برای در واقع به تعبیر شما نمایشنامه نویسی، برای کارگردانی، همه اینها در واقع حمایت هایی است که از طرف این بنیاد انجام خواهد شد و به نظر من اگرچه دیر شده این کار ولی میتونه واقعا
کمک
دوباره بوده. زنده،
بله.
بکنه،
بله. بله. ما یه موزل متن داریم تو تئاتر، بله. تو سینما، بله. توی حتی تلویزیون واقعا نویسنده خوب داریم. کاش این بنیاد بتونه کمک بکنه ما نویسنده های خوبی پرورش بدیم.
حتما نگاه کنید، ما خمیرمایه این رو داریم،
نهلی.
ما الان بسیاری از متون قدیمی، حالا اگر یه دستی بهش به قول معروف بکشن و یه بازنویسی بکنن از دلش داستان های در بیارن، ما این گنجینه ها رو داریم و فقط باید حمایت بشه، مخصوصا دورهایی بذاریم برای تربیت نمایشنامه نویس در حوزه تئاتر ملی، کارگردانی از بین همین جوانای علاقه،
بله. بسیار عالی،
یقینا یه کار بزرگی صورت خواهد،
ان شاء الله با حمایتی که شما میکنید در شورای عالی انقلاب فرهنگی و رفقای ما در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی اتفاق بیفته. ممنونم آقای دکتر ایمانی از همراهیتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم،
سلامت باشین. البته در این راه خود جناب آقای دکتر اسماعیلی بسیار موجب هستن که این کار رو انجام بدن، یقینا در اولین فرصت شما شاهد این بنیاد و تولیداتش خواهید بود.
انشالله این خبر خوش افتتاح رو شما به ما بدید. متشکرم، من خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا حافظ.
بله، 8 و 19 دقیقه است، ما همراهید، کلی هم پیامک اومده، دستتون در نکن از ابراز محبتتون نسبت به برنامه پویش. و صحبت کردیم با دکتر ایمانی خوشخو، دبیر شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مورد بنیاد ملی تئاتر. این بنیاد ملی انشالله راه بیفته، یه بخشی از دغدغه‌های تئاتریا برطرف بشه. خب خیلی متشکرم، تشکر کردن از موسیقی هایی که در فواصل صحبت های من پخش میشه. این موسیقی های هنرمندانه کار استاد گرانقدرم جناب آقای موسوی نژاد عزیزه که به هر حال انتخاب میکنن. این که شما تشکر کردید، بازم دم شما هم گرم که به هر حال میشنوید و دقت میکنید. از خانم گودرزی تشکر کردم، صدا بردار گرانقدر برنامه‌مون. امروز همه ماسک زدن، فکر کنم همه سرما خوردن، آره از من گرفتین، من که نبودم که اصلا کلا. ولی امیدوارم که سالم باشید همه مردم ایران. آقای ابوالفضل زندوانی از نائین گفتن که فرستن ماه مبارک رمضان مبارک باشه، انشالله سلامت باشید، لطف داشتن استاد بنده، خیلی ممنونم. آقای زندوانی بچه ها میام، ما سرما نخوریم، من ترس این که از تو نگیریم ماست. من خوبم به خدا، یه خود صدام هنوز از هفته های قبل اثرات سرماخوردگی درش باقی مونده، بگه نه سالمیم بابا. خب گفتن یکی از روش هایی که میشه جوانی جمعیت رو رونق داد مسئله قیمت هاست، قیمت ها کاهش پیدا کنه، گرونی ها تموم بشه. حرفتون کاملا منطقیه، بحث معیشت بحث مهمی است، اما بهانه ای نباید باشه برای این که حالا فرزند آوری متوقف بشه. جمشید بختیاری عزیزم هم که همیشه با برنامه همراهه در مورد ایران گفتی کشور ثروتمندیم، اما در توزیع امکانات و منابع در برخی از نقاط بی‌عدالتی وجود داره و برخی هستن که عده معدودی هم هستن و همه چیز رو برای خودشون میخوان. چرا باید یه عده محدودی گردش مالی بالای 1000 میلیارد تومان داشته باشن و عده زیادی هم در حال زیر خط فقر باشن؟ این نباید باشه. حرفی است که کاملا منطقه صاحب بختیاری. عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی ضرورته که کشور ما هم در این مسیر داره قدم برمی‌داره. هرچند یه جایی اشکالاتی وجود داره، اما به نظر میرسه ما در آینده نچندان دور به تعبیر مقام معظم رهبری به قله برسیم. آقای حمیدرضا امینی عزیزم هم پیامک دادن در مورد اسارتشون، گفتن 781 روز اسیر بودن، ثانیهش رو هم برای ما نوشتن، یعنی در حساب کردن که چند میلیون ثانیه اسیر بودن. این اسارت رو ما در کلام میگیم، اما اگر برید و تاریخ خاطرات شفاهی رزمندگان رو بخونید از دوران اسارت که کتاباش متعدد چاپ شده، متوجه میشین که چقدر عجیب و غریب بود. بریم سراغ تلفن بعدی. خب حجتون اسلام مهدی متقی فر مدیر برنامه‌ریزی توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان همراه ما هستن. آقای متقی فر سلام، خیلی خوش آمدید به پویش.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، روز دوم ماه مبارک رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم و انشالله عبادات شما قبول باشه.
خیلی متشکرم. ما به بهانه انتشار نخستین فراخوان طراحی پوستر به هر حال اون مراسم جشن وصال که به مناسبت بزرگداشت هفته ازدواج برگزار میشه با شما ارتباط گرفتیم، امیدوارم که سلامت و سالم باشید. این فراخوانی که خب حالا حتما اونایی که دوست دارن میرن و مطالعه میکنن، اما جریان سازی ازدواج با نگاه آسان شاید یکی از مهمترین بخش های این جشن وصال باشه که شما تو پوسترم به نظر من فکر کنم باید بهش توجه بکنید. این جریان سازی چجوری داره اتفاق میفته تو وزارت ورزش جوانان؟ به نظر میرسه با وجود همه تلاشی که شما دارید انجام میدید هنوز اونقدر پررنگ نیست، هنوز اون جریان سازی ازدواج آسان اون روی ریلش نیفتاده. این نظر شخصی بنده است، اگر نقض میفرمایید بفرمایید.
ببینید همونطور که شما میفرمایید، خب طبیعتا کلا فرهنگ سازی کار ساده ای نیست، یعنی ما متاسفانه چندین سال مسیری رو جامعه تو حوزه سبک زندگی طی کرده، به ویژه در بخش ازدواج که بس با رسومات غلطی که اضافه شده و سختگیری‌هایی که باعث شده خودش یک مانع بشه برای ازدواج جوانان. یعنی علی‌رغم همه موانع و مشکلاتی که حالا در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و فلان این حرف و نقش آفرینی می‌کنن، این بحث رسم و رسومات غلط و سختگیری های متعدد خودش باز یک مانع مضاعفی شده برای اینکه ازدواج جوانان عقب بیفته. خب ما در وزارت ورزش و جوانان تلاش های زیادی رو در حوزه این فرهنگ سازی داریم انجام میدیم. یکیش استفاده از فضای هنر در تأثیرگذاری این جریانه، یعنی قطعا اگر هنرمندان ما در حوزه های مختلف، در حوزه طراحی، در حوزه رسانه، در حوزه مکتوبات بیان پای کار، میتونه تأثیر خیلی بسزایی رو در فضای فرهنگ سازی و جریان سازی داشته باشه. این جشنواره در همین راستاست. خب حتما مستعدید، ما در دو سال اخیر در هفته ازدواج بیش از 750 جشن ازدواج آسان برگزار کردیم در هفته ازدواج فقط، یعنی در همون 7 روز که به صورت ملی هم با حضور رئیس جمهور در تهران برگزار شد.
بله،
قصدمون اینه که واقعا نشون بدیم که به هر حال با جشن ساده و خیلی اتفاقا با نشاط میشه زندگی رو شروع کرد و هزینه های گزافی رو که برخی اوقات هم شما هم ما میبینیم و میشنویم که انجام میشه، گاهی اوقات با هزینه یک عروسی میشه 5 تا عروسی برگزار کرد. بله، امیدواریم که تو این جشنواره 3 بخش داره، یه بخشش طراحی خود پوستره، بخش دومش بخش رسانه‌ایشه، تیزر و فیلم کوتاه و انیمیشن و بخش مختلفه. بله. در بخش سومش رسانه‌های مکتوبه که بخش مقاله و وبلاگ نویسی و ایناست که انشالله در خدمت عزیزان خواهد.
سال آینده کی برگزار میشه؟
ببینید تا هفته ازدواج انشالله در اواسط خرداد ماه.
بله.
جشنواره بخش تا بخش رسانه‌ایش انشالله تا 25 فروردین ادامه داره این جشنواره.
انشالله. خیلی متشکرم.
انشالله جمع‌بندی کنیم و در هفته ازدواج رو
نمایید. آقای محترم یه سوالی برای من به شما. ببینید ما یه نکته‌ای از بحث آسانسازی ازدواج، بحث فرهنگسازی ازدواج یک بخشه. بخش دوام و قوام ازدواج های صورت گرفته یک بخش دیگه. آیا مجموعه شما در حوزه برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان تو اون بخش هم کاری انجام میده؟
بله.
نه میگه ما فقط ازدواج رو آسان کنیم بقیهش دیگه ولش کنیم.
خیلی سوال خوب و به جایی بود. ببینید ما بر بحث ازدواج تشکیل و تحکیم و تثبیت خانواده رو جزء اهداف خودمون قرار دادیم. الان مراکز مشاوره تخصصی ازدواج خانواده که متولی صدور مجوزشون با معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانانه، ما الان بیش از 760 مرکز مشاوره تخصصی در سراسر کشور داریم برای جوانان.
بله.
ویژه در حوزه تخصصی
که ارزونتر هم خدمات میدن دیگه. درسته.
بله.
چون
بله
خدمات
بله.
مشاوره اصلا یه عددیه که
ما مراکزمون بله ما مراکزمون توسط خود وزارتخونه مورد حمایت قرار میگیرن در حوزه مشاوره رایگان یا مشاوره که تخفیف داره.
خوب.
برای جوانان همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی هم که اون که دیگه رایگانه، یعنی ما در سراسر کشور کارگاه آموزشی رایگان برگزار میکنیم در حوزه پیش از ازدواج و حین ازدواج که این خودش کمک میکنه به افزایش مهارت ها و کمک میکنه به اینکه زندگی محکمی تشکیل بشه. و این قطعا جز اولویت های ما، ما به هر قیمتی بنا نیست که فرهنگ سازی ازدواج رو انجام بدیم. یعنی فرهنگ سازی ازدواج درست، فرهنگ سازی ازدواج به جا و
اون مهمه
به موقع رو در نظر.
ازدواج به هنگام خودش خیلی تأثیر گذاره. بله. و البته خب دوام و قوامش هم مهمه که گفتید مرتوجه قرار میدید. خیلی ممنونم آقای متقفر عزیز، برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت.
خیلی ممنونم از شما.
تماس صدا خدا نگهدار. گفتگو کردم با حجت الاسلام مهدی متقفر، مدیر کل برنامه‌ریزی توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان. با ما همراه باشید. صفر 9-18-24 آقا مهدی، آقای فراهانی گفتن که پنجشنبه است یاد اهل قبور هم بکنیم. بله، پنجشنبه فرصت بسیار مناسبی است که عزیزان از دست رفتمون رو یاد بکنیم و فاتحی و نثار روح